وقت بخیر میگم به شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو. تو این فرصت شنونده گفتگوی سیاسی امروز و امشب هستید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید در جا که هستید. دعوت میکنم با گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید که قرار هست درباره انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا صحبت کنیم.
انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در 17 آبان ماه برای انتخاب تمام اعضای کنگره و یک سوم سنا برگزار می‌گردد. طبعاً با توجه به بستر دو قطبی فضای سیاسی آمریکا بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، این اتفاق واجد آثار حاکمیتی بسیار زیادی است. از یک طرف با توجه به انتخابات ریاست جمهوری 2020 و رشد ترامپیسم در جامعه آمریکا، فضای دو قطبی و ملتهبی پیش بینی می شود و از طرف دیگر هر گونه تغییر در چینش اعضای کنگره و سنا منجر به تحولاتی هرچند اندک در سیاست خارجی دولت بایدن خواهد شد. طبعا فارغ از گمان زنی ها، اگر دموکرات ها در این مجلس برنده شوند، پیشبرد سیاست خارجی دولت آنها در کاخ سفید با چالش کمتری مواجه خواهد شد. برعکس، هر گونه پیروزی جمهوری خواهان ولو با میزان اندک، بسیاری از رویکردهای سیاست خارجی رئیس جمهور پیر آمریکا را از تحولات اوکراین تا همکاری‌های سنتی با ناتو، عضویت در برخی معاهدات بین‌المللی و حتی تلاش برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این برنامه با بررسی این وضعیت بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین اثرات انتخابات کنگره و سنا در آمریکا چگونه برآورد می‌گردد.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همطور که عرض کردم و در این بخش هم با هم شنیدیم، درباره انتخابات میاندوره آمریکا می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و آقای دکتر فرشید باقریان از کارشناسان مسائل بین‌الملل در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای زهره‌وند سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب دکتر باقریان و همچنین شنوندگان محترم. برنامه
آقای باقریان، عرض ادب و خیر وقت.
عرض ادب و احترام از بنده خدمت شما، مهمان عزیزمون و شنوندگان محترم.
اجازه فرمی با اجازه رو من شروع کنیم؟
بله تمام کنم. آب که دیده میشه تیمون با تیمون.
بله بله. آقای زارمان انتخابات فردا برگزار میشه درسته؟
قاعدتاً
بله برنامه شونه که فردا
اولی سشنبه
یه توضیح اولیه برای شنوندگان اگر که زحمت بکشید که این انتخابات چی است؟ میان دوره‌ای فلسفه‌اش چیه؟ کنگره سنا؟
بله به صورت روتین قانونش اینطوری است که هر دو سال یک بار نیمی از نمایندگان مجلس نمایندگان در واقع تعیین میشه و همچنین انتخابات هست برای مجلس سنا. خب در این دوره ویژگی داره که خب یه مقدار متفاوت میکنه این انتخابات رو با دوره قبل. الان دموکرات ها و جمهوری ها آراشون به هم نزدیکه، اگرچه هم مجلس نمایندگان هم مجلس سنا در با اکثریت شکننده دموکرات ها همراست، یعنی دست دموکرات هاست، ولی خب در همین رابطه تو این انتخابات اونم تو این شرایط اگر چنانچه جمهوری ها بتونن تعداد آرایشون رو اینطور که میگن از 6 اما فکر کنم به 10 هم برسونن دیگه قطعی است. یک نکته دیگه هم باز در انتخابات فردا هست، اینها یه انتخابات 36 تا از ایالت ها رو هم فرمانداراش رو دارن که برخی از این 36 تا از اون جمله ایالت های کلیدی هستن که به هر حال در دوره آقای ترامپ ادعا داشتن که تقلب شده و اگر در این دوره جمهوری خواه بتونن فرمانداری رو بگیرن بنابراین در صورت پیروزی در انتخابات کنگره شانس آقای بایدن میشه گفت تقریبا صفر میشه، یعنی
2024 اثر میشه
2024 دیگه تقریبا که نه تحقیقا شانسی نداره آقای بایدن. خب الان در سنا تقریبا 50-50 کامل هریس هم که به عنوان معاون اول هست یه طور تشریفاتی، ولی خب ریاست سنا با ایشونه، برای این اکثریت متعلق میشه به دموکرات ها. جمهوری خواهم که 50 از 100 تا رو دارن، اما در مجلس نمایندگان 120-112 است، ولی پیش بینی میشه که بتونن مجلس نمایندگان و جمهوری خواه بگیرن. خب این به نظر من تغییراتی رو ایجاد میکنه که حالا ما تو این جلسه میشه روی اون تغییرات که چقدر میتونه مؤثر باشه بر ملاحظات و منافع امنیت ملی ما در صورت پیروزی این جناح و یا اون جناح، و از این منظر موضوع رو باید واکاوی که بلا حالا اینکه این پیروز شه و یا اون فی نفسه مسئله نیست، مهم تأثیر این تغییرات هستش در روی امنیت ملی ما و باز این که ما ببینیم که یه فهرستی داریم قطعا از این که اگر تو این انتخابات شونه به شونه چه ملاحظاتی دو طرف دارن نسبت به مسئله سیاست خارجی و یا موضوعاتی که در صحنه داخلی ایالات متحده مورد بحث و چالش قرار میگیره.
چکرم آقای باقریان، خدمت شما باشیم. تحلیل اولیه شما را بشنویم از انتخابات آمریکا.
من با بخشی از سخنان دوست عزیزمون موافقم. به هر حال در هر صورت ما در رابطه آمریکا داریم صحبت میکنیم. انتخابات اتفاقی که بیفته این معنی نیست که دموکرات ها طرفدار دموکراسی ان، جمهوری ها طرفدار جمهوری. اینا همه هر دو اینا یا آبش خور دارن و آبش خور اینا هم در واقع سیاست منافع ملی امریکاست، ولی تغییراتی که ممکنه صورت بگیره وجود داره، یعنی بدون تغییر نیست. به هر حال هر شخصی یک دکترین داره، هر شخصی یک متدولوژی داره برای رفتارش. به همین دلیل میشه گفت، مثال میزنم خدمتتون، یکی از اتفاقاتی که افتاده که حالا خیلی اینو دارن در واقع مسئله میکنن در سیاست داخلی امریکا، اینم بگم نتیجه این انتخابات یعنی برد و باخت یکی از احزاب بیشتر تاثیرش در سیاست داخلی امریکا است، در سیاست خارجی امریکا خیلی تاثیر نداره. سیاست خارجی امریکا دیکشنری جمله جالب داره، میگه مثل کشتی بسیار عظیم و بزرگه که تو اقیانوس بخواد دور بزنه، ماها طول میکشه بتونه دور بزنه. اینه که انتظار نداشته باشید که 9 نوامبر اتفاق متفاوتی بیفته، ولی به طور مثال در ماه جون میزان در واقع تورم 9.1% بوده، الان 6.2% شد. این به معنی نیست که دموکرات‌ها به واسطه این کاهش این مسئله تون رأی بیارن، نه، اتفاقاتی که داره میفته زیاده خواهی در مردم متفاوت شده. مضاف بر این که در این انتخابات حدود بین 4 تا 5 میلیون نفر جدید، یعنی شخص جدید، ووتر جدید به این قضیه در اضافه میشه. اینه که نظر اینا مهمه. خیلی از این کسانی که گروه های نظرسنجی هستن و شرکت های معتبر هستن در دوره انتخابات های ترامپ شکست خوردن. خودشون هم اعتراف کردن که ما اصلا افرادی رو که با آقای ترامپ خواستن رأی بدن ما ندیدیم که از این نظرسنجی بکنیم. یعنی نظرسنجی هاشون فقط از گروه آقای بایدن بود در زمان ببخشید کلینتون و خانم کلینتون و آقای بایدن. به همین دلیل ما روبرو نشدیم. گروه نظرسنجی الان به حال در اختیار یه عده از سازمان‌ها هستن دیگه. این نظام سرمایه است. اینی که شما فکر کنید که در اونجا چیزی بی‌طرف هست کاملا غلطه. ببینید چند تا اتفاق داره میفته. اجازه بدید من فقط خدمتتون عرض کنم. پیروزی نتانیاهو، پیروزی نتانیاهو و هنوز به عنوان نخست وزیر شناخته نشده و اتحاد نامرئی که با ترامپ بک، گروه ترامپ بک نوشته شده، خرید توییتر توسط آقای ایلن ماسک و خراب کردن توییتر به خاطر که این توییتر بعداً نتونه در انتخابات مثال عرض میکنم بتونه بایدن بک بشه، اینا همه اتفاقاتی که داره میفته. نظام سرمایه اینجا 44 میلیارد دلار پول حروم میکنه که فقط توییتر رو از بین ببره. اینکه اونجا سرمایه حرف اوله میزنه، وگرنه اینکه 3% مثلا نرخ تورم پایین اومده چیزی رو عوض نخواهد کرد. مضاف بر این که مردم امریکا شعور سیاسیشون توی بالا نیست و اصلا دولت اجازه نمیده این شعور سیاسی بالا بره. فکر نکنید حالا ما خدا نکرده بی احترامی مردم میکنه نکنید، ولی دولت اصلا نمیخواد. یعنی شما یه گروه تینکر دارید، یه گروه دارید که فقط اینا باید زندگی کنن، مصرف کنن. یعنی که نظام سرمایه مبتنی بر مصرف و هم داره نیازی هم به این افراد نیست. ولی اون چیزی که مشهوده، مثال میذارم، وزیر امور خارجه آلمان وقتی که در زمان وقتش که آقای ترامپ پیروز شد گفت هیتلر دوم به صحنه سیاست اومد و خیلی هم از این مسئله ناراحت بود، ولی اتفاق نیفتاد. یعنی آقای ترامپ جنگی رو به راه انداخت. درست حالا اتفاقات دیگه افتاد، ولی آقای بایدن جنگی رو به راه انداخت که حتی میتونم بگم که برگشت ناپذیره. یعنی ولی این چیزی که مشهوده، همونجوری که آقای دکترم گفتن، جمهوری خواه ما از پیش بینی کرده که کرسی‌ها رو به دست خواهند آورد. چرا؟ چون ما یک قانون نانوشته داریم و هر دو دوره ریاست جمهوری یک وقفه توش افتاد. یعنی جمهوری خواه در واقع یک صدمه ای خوردن به واسطه که دور دوم آقای ترامپ انتخاب نشد. حالا تقلب بوده یا نبوده بحث دیگه است. حالا اون که من در مرجعی نیستم که بتونم تصمیم بگیرم تقلب بوده نبوده. ولی وقتی که به نظام رفتاری امریکا نگاه میکنم میبینم که بودن تقلب هم بخشی از سیاست خارجی داخلی امریکاست. یعنی امریکا وقتی در انتخابات دیگه‌ای به گفته خود آقای جان بولتون من در 131 کودتا و انتخابات دخیل بودم، نشون میده پس در انتخابات خودشون هم دخیل باشه. از اینجا میتونیم به نکته برسیم. به همین دلیل اتفاقی داره میفته، یک جنگ قدرت در پس پرده داره. اونم اینه، اگر جمهوری خواه پیروز بشن مقداری میتونیم فکر بکنیم که یک مقداری پیروزی ایدئولوژی بر نظام سرمایه هم داره شکل میگیره، که اون پیروزی اوانجلیست هاست که در قالب در واقع جمهوری خواه ها حضور دارن. ولی این یادتون باشه ما یک سازمانی داریم، نهادی داریم در امریکا به اسم فد، فدرال ریزرف، که بانک مرکزی امریکا نام داره. این بانک مرکزی امریکا سالی 300 میلیون دلار حداقل فقط به نمایندگان کنگره کمک میکنه. یعنی رأی ها خریداری میشه در اونجا، رأی الکترال هم میتونه خریداری بشه، میتونه، حالا در آکادمی نمیتونیم حتما بگیم. به همین دلیل انزال نداشته باشید که نظام سرمایه در اینجا نفوذ نکنه و به واسطه نفوذ انتخاباتو تغییر نده. ولی اینجوری که به نظر میاد و اتفاقاتی که داره میفته و سناتورهای ترامپ بک دارن پیشروی میکنن، من فکر میکنم که به همونجوری که آقای دکترم گفتن جمهوری خواه پیروزیشون تقریبا نزدیک به قطعیه. ممنونم.
متشکرم. آقای دکتر خدمتتون هستم. در زمینه نکاتی دارین؟
نه، من با همین نظرات موافقم، دقیقا همینطور هستش. اما درسته که مردم آمریکا به هر تقدیر که وقت گیر باشه معمولا تو زندگی داخلی خودشون درگیرن، اونا نیست اینجوری تربیت شدن و یا کنترلی که میشه از نظر فضای رسانه، واقعا به عکس اون چیزی که خیلی فکر میکنن اونجا همه چیز تحت کنترله. یعنی مثل اینجا نیست که هر کی هر جا دلش خواست تماس داره و چت میکنه و اینجور مسئله. هفت سرویس اطلاعاتی جمع میشن کاملا همه چی رو در ماها رو کنترل دارن. اما در مجموع شرایط به گونه ای شده های دکتر که من فکر میکنم این بار بخوان یا نخوان بایستی به مسئله سیاست خارجی توجه کنن. یعنی
من شما از بود دیگه بگید برام دوزی خوانده
بر مجبور هستن که توجه داشته باشن، چون الان خب مثلا در بحث افزایش قیمت سوخت اینو دارن خب حس میکنن که بالاخره این اتفاقی رو که آقای بایدن در اوکراین سبب شد،
بله،
این تأثیر گذاشت رو زندگیش. خب یه مؤلفه است دیگه، اینقدرم چون بالاخره جامعه نخبگانیش هم قویه، یعنی اینطور هم نیست که ما فکر کنیم. این یه نکته هستش. یا مثلا من در موضع کمک هایی که داره میشه به آقای زلنسکی، 28 میلیارد الان شده فکر کنم به 29 میلیارد دلار.
هر روز 800 میلیارد بس که دوباره کمک
450 اینا دادن. حالا میگن رسیده تقریبا به 29 میلیارد دلار، 20 میلیارد هم که اروپایی‌ها تا الان دادن میشه 48 میلیارد دلار کمک کردن به آقای زلنسکی برای اینکه بتونن جنگ رو به این صورت ببرن. خب اینو هم آقای ترامپ بهش نقد داره، هم افکار عمومی میگه آقا چرا که به خانه رواس به مچه درام است، ما الان تحت فشاریم، تو داری میره پول میده اونجا که چی توش در میاد؟ گرون شدن سوخت و این اتفاقات. این هم یک به نظر من مؤلفه دیگه است که حتما ترامپ روش مانور میده و داده. یا موضعی که آقای ترامپ دیدم چند روز پیش گرفته بود، راحت داره میگه که آقا ما ظرفیت نرممون در محیط بین‌الملل از دست رفته، از جمله که اصلا ایالات متحده مورد احترام نیست. خب اینم یک مؤلفه دیگری است که میتونه مؤثر باشه روی این قضیه. در مجموع من تصور میکنم که ضمن این که اساسا ما تو اون دوره که آقای ترامپ اومد این تغییرات رو من رصد میکردم، دیدم که تغییرات ریشه‌ای بود. مثلا درسته که اون کشتی که توصیف میکنن یک کشتی 500 هزار تونی اینجوری نیست که مثل یه ماشین فراری فرمونه بچرخونه سر خط بره از اون ور، اما واقعیتش این هستش که میتونه حداقل لنگر بذاره، سرعت رو کم کنه. هر دو اینها اعتقاد دارم به این که مسئله چین رو باید باش برخورد کنه، یعنی ترامپ اگر تندتر از بایدن نباشه کنتر نیست توی موضوع چین. اما در سایر حوزه ها از جمله در روابط با سمت در واقع شرق آتلانتیک، روابط با اتحادیه اروپا، خب اینجا تفاوت کاملا محسوسه. نوع نگاه به ماموریت های ناتو و نوع نگاه به تولید امنیت که این دقیقا تجاری تعریف میکرد و به نظر منم درست بود، در حالی که بایدن به عنوان یک گلوبالیست در واقع اینها مسئله رو جور دیگری نگاه میکنن و هر چقدر لازم میشه هزینه میکنن، ولی برای اینکه اون موقعیت گلوبالیستی خودشون رو حفظ بکنن. از این زاویه وقتی نگاه میکنیم، خب من پیش بینی میکنم که تغییراتی بیاد. نتانیاهو هم الان داریم میبینیم دیگه، حتی من فکر میکنم خیلی پیش بینی نمیکردن که نتانیاهو بتونه دیگه برگرده با اون همه فساد و مشکلاتی که داشت. من فکر میکنم پشت پرده برای اینکه این هارمونی به شکل بگیره بین جمهوری خواه و نتانیاهو برای یه سری بازی ها که اینجا دیگه چپ و راست نداره، یعنی وقتی قرار هست اتفاقی رو شکل بدن برای بازگردوندن یا جلوگیری از فروپاشی کامل هژمونی آمریکا، اینجا دیگه میان خیر و صلاح و منافع امنیت ملی رو نگاه میکنن که بایدن فکر میکنم که قابل تصوره برای من که بازی رو اولا تو نمایندگان که واگذار میکنه توی انتخابات ایالت ها، ایالت های کلیدی رو که بعدن خیلی به کارشون میاد 2024، اونجا رو هم یه چندتشون رو کلیدی هاش از دست میدن. حالا در مسئله سنا اینا یکی دو تا رأی بیارن کار رو هم میریزن، یه رأی، یعنی با یه رأی بتونم ببرم تو سنا میشن 51، ماجرا خیلی متفاوت میشه چون اونور دموکرات 48 دارن، اما دو تا هم دارن که این دو تا نمایندگی که هستن فعلا همسویی نشون میدن با دموکرات ها، اما میتونن تو شرایط خاصی اینجا این رأی خریده بشه معامله بکنن. کلا وقت رأی کاملا هریس رو میتونن خونسا کنن.
شما آقای باقری‌ها معتقد هستید که این انتخاباتی که داره برگزار میشه در فضای سیاست خارجی آمریکا تأثیری نداره؟
الان عرض میکنم. البته من ترجمه اینه که ما هر دو یک موضوع رو از یک منظر نگیم که وقت شنوندگان گرفته نشه. ما میتونیم
متفاوت دید.
بله بله بله. بله.
فکر میکنم رد کنه، ولی میگه اون
ببینید سیاست خارجی آمریکا رو بنیادی به اسم CFR Council of Foreign Relations اونا تعیین میکنن. این بنیاد 1921 تأسیس شده، قبل از این یک بیلدربرگ یک جلسه بوده و این تبدیل به میشه. این بنیادی ریشه داره از زمان فرانسیس بیکن میدونه اولین فیلسوف تجربه گرا بود که دعایه به اسم دولت جهانی داشت. تمام اینا پشت یک دلاری آمریکا نوشته شده اگر نگاه کنید. اینا دایه‌ای دارن و 8 خاندان ثروتمند امریکا در واقع به عنوان همین نظام سرمایه که میگیم. ببینید خود دولت امریکا هم اسیر دست نظام سرمایه است. فکر نکنید دولت امریکا دولت آزاده، اون آزادی اصلا در اونجا وجود نداره.
مثلا فدرال رزرو اون متعلق که یه خصوصیه.
ببینید دولت امریکا
دقیقاً دولت نیست.
بابت چاپ اسکناس دلار، چون اصلا دولت امریکا حق چاپ اسکناس و حتی اندوخته اسکناس دلار نداره. پول میده، اجاره میکنه از این خاندان. روتشیلد، راکفلر، جی پی مورگان، رودس و مک الله پنجمی هم الله یادم میاد خدمتتون میگم. به همین دلیل دارم عرض میکنم اینها نرخ بهره رو بالا میبرن، نرخ بهره پایین میبرن. رئیس اینها از طرف دولت سنای امریکا انتخاب میشه، رئیس جمهور پیشنهاد میکنه، ولی به هیچ عنوان حق نمیدن و اینا هیچ مالیاتی هم پرداخت نمیکنن. ببینید الان امریکا یک سیر سعودی نرخ دلار داره، ارز دلار میره بالا. این به نفع امریکاست، فکر میکنید به نفع امریکا که نیست که، به ضرر امریکاست، ولی دارن انجام میدن. به طور مثال عرض کنم خدمتتون، الان در این دعوای یورو دلار، دعوای چین و بقیه موارد، امریکا داره یک بازی مالی انجام میده. در این بازی مالی عرض میکنم بازنده کسانی هستن که در این شرکت نمیکنن. هزار و فکر میکنم 776 قبل از اون که آبراهام لینکلن در واقع یعنی اعلامیه اتحاد امریکا اصلا تأسیس امریکا بشه که فرانسیس بیکن که از اون کسی هست، یک جنگایی بود، جنگای داخلی بود. میبینی 13 تا کلونی در واقع، جالبه اون 13 تا کلونی بازم پشت یک دلاری امریکا هست. این 13 تا کلونی میاد یک اتفاقی تشکیل میدن. این 13 تا کلونی بعد از اتفاقشون همین بانکایی که اونجا هست 12 تا بانک مشترک میشن. آبراهام لینکلن برای اینکه پول نیاز داره که در جنگا شرکت بکنه از اینا پول میخواد. اینا بهره 36% پیشنهاد میدن. همین گروه این بهره رو قبول نمیکنه، یک اسکناس چاپ میکنه به اسم گرین بک، همچین چیزی. آبراهام لینکلن رو میکشن، ترور میکنن و بعد از 3 ماه این پول از تداول هم خارج میشه. کندی برای اینکه از اینا پول بگیره یک در واقع یک حکم حکومتی صادر میکنه که به اینا بهره داده نشه و میاد اوراق فروش نقره صادر میکنه و میفروشه. کندی ترور میشه. اینا اینقدر وحشیان. یعنی من میخوام عرض کنم نه آقای ترامپ، آقای ترامپ اگر در دور دوم انتخاب میشد ترور میشد. صراحتا خدمتتون میگم.
این همون آقای دکتر میگن دیپ استیت.
بله بله دقیقاً.
دیپ استیت دولت پنهان که هیچ وقت بهش پرداخته نمیشه.
همینا. به همین دلیل آقای ترامپ رو بردن کنار، یه سری آموزشا بهش بدن برای دوره بعد. آقای ترامپ اتفاقا آقای دکتر حرفو میزدن. چیزی که گفت، ما پرسیژن رو از دست دادیم و این گریتنسمونو که از بین رفته رو دوباره میخوایم ریگین بکنیم. یعنی گفته که ما اعتبار رو بقیه موارد. اعتبار نیست. جنگو که آقای بایدن دیکته نکرده که. درست آقای بایدن در 46 و 47 سال در تمام پرونده‌های تاریک امریکا امضاش هست. 1.5 میلیون نفر در عراق فقط به امضای ایشون کشته شده. ولی باید این جنگ صورت می‌گرفت. آقای جورج سوروس در کنفرانس جی‌7 قبلی، دافوس قبلی گفتش که اگر ما بخوایم ابقا کنیم دموکراسی رو و دموکراسی رو زنده نگه داریم، باید روسیه رو نابود کنیم. به همین صراحت. به همین صراحت. بعد شما قانون اساسیتون مثلا خیلی جالبه، مثلا آزادی لس فیر لیبرال. به همین دلیل میخوام عرض کنم اتفاقا جمهوری، من اینو بگم که دموکرات‌ها بیشتر از جمهوری‌خواه جمهوری‌خواه هستن. اینو جدی خدمتتون عرض کنم به لفظ جمهوری‌خواهی. و جمهوری‌خواهایی که عملا نشنالیستن و گلوبالیستن بیشتر به دنبال دایره حکومت جهانی هستن. اینا دایره حکومت جهانی بر اساس نظام سرمایه دارن. همین خاندان که الان 8 تا هم هستن، اینا به همه چی دارن حکم میکنن. ماه 19 اکتبر همین که آقای دکتر فرمودن، من اینو بگم، حکم حکومتی آقای بایدن اجازه کامل به دولت امریکا میده که حتی کوچکترین حرکت دیجیتالی شما رو کنترل بکنه. یعنی از انتقال پول بگیرید تا ایمیل شما. در زمان اوباما اتفاق افتاد، حتی در زمان جورج بوش پسرم افتاد به عنوان پکت آف امریکان پیتریوت یا همچی چیزی. یعنی اون موقع میخواستن اینو در واقع این قانون رو صادر بکنن. این قانون در زمان دانیل پایپ اتفاق افتاد در ماه جون، کنگره قبول نکرد، همین کنگره که داریم میبینیم قبول نکرد. بعد 11 سپتامبر اتفاق میفته، 8 روز بعدش قانون تصویب میشه. یعنی اونا راه ندارن. وقتی 4000 نفر و 3950 نفر خودشون در برجای دوقلو میکشن، رئیس جمهور خود 1603 مورد تا الان سوء قصد به جان رئیس جمهور امریکا اتفاق افتاده در امریکا. یعنی ما داریم از امنیت صحبت میکنیم. امریکا یا راه ندارن، مخصوصا نظام سرمایه. خود همین آقای بایدن کارگزار یک نظام،
یک کاری نیستشون.
آقای ترامپ در یک دوره خواست ساختار بشه، گذاشتنش کنار. ببینید یکی از کارهایی که اینا خواهند انجام داد، یعنی الان میدونید که مسئله استیزا، چند بار مسئله استیزا آقای ترامپ من موفق نشدن چون ایوانجلیستا پشت قضیه بودن. الان استیزا بایدن داریم ما در آینده نزدیکی. حالا ممکنه که مسئله سلامت جسمی یا روانیشو
به نوعی به روز کنن و از استیضاح بگذرن. ولی کاملا حریص هم خودش یکی از مواردی قرار استیضاح بشه و همین دلیل انتظار نشوش. ولی در بخش سیاست خارجی اینجوری بگم، کنگره سیاست خارجی رو تصمیم نمیگیره، من عرضم این بود، نه اینکه تغییرات صورت نمیگیره. آقای ترامپ قطعا بعد از این پیروزی که به دست خواهند آورد 2024 نامزدیشو اعلام خواهد کرد. همین یعنی سیاست خارجی، یعنی وقتی که خودش اعلام میکنه من خواهم آمد، همه حساب به خودشون خواهند بست. به همین دلیل ضربه ای که جمهوری خواه خوردن، یعنی اگه جمهوری خواه 4 سال دیگه میموندن، آقای ترامپ مونده بود، خواهد این والا که من که میکنم ترور همیشد اتفاق میافتاد، الان این کشمکش نداشتیم. به همین دلیل آقای دکتر که میگن این مهمه، به این دلیل مهمه، جمهوری خواه ضربه سنگینی خوردن و الان دارن جوری اینو ترمیم میخوان بکنن که دموکراتی نمونه روی کره خاکی. اساس برنامه اینه. ممنون،
متشکرم. آقای زارب خدمتتون باشیم. اون چه که در بخش ابتدایی مطرح کردی، تاثیر این انتخابات و تغییراتی که اتفاق خواهد افتاد بر موضوع جمهوری اسلامی.
آقا این دیگه خیلی پیچیده میشه کار. خب من از همین قسمت دیگه بتونم پولی بزنم به این فرمایش یه سوال جناب علی.
می‌خواستم بحث رو ادامه بدیم آقای باقری.
میدیم حالا وقت داریم
که وقت هستش. خب البته ببینید یه نکته ای هم باز من اعتقادم هست، همه چیز اینطور نیست که اینا under control داشته باشن، تحت کنترل باشه، تلاششونو میکنن و من الان تصورم این هستش که به دلایل مختلف از جمله غلبه روندهای جهانی شدن بر جهانی سازی، چون این دیپ استیت، این خانواده و این خاندانهای پنهان که اصل ماجرا هستن، خب یه طرف ماجرا، این برام شما یه جامعه 8 میلیاردی دارید با تغییراتی که داره میشه و یه عدم تعادل رو من تو اینا میبینم و به همین خاطر منتها تو یه دوتا ویژگی دارن این دیپ استیت که هم کنترل طلا رو در سطح جهان دارن، هم کنترل نرخ دلار رو. به همین خاطر که راحت میتونن بالا پایین کنن بهره رو، وقتی بالا میبرن مثلا از اون سمت فشار میارن روی سایر بخشا و بله این از این زاویه. خب این تا الان تونستن اداره کنن اوضاع رو، اما خب
ما هم تا الان داریم صحبت میکنیم
دیگه. آره منتهی مراتب منتهی تعادل رو دارن از دست میدن. خب یه سمتش هم همین بحثی که میشه قدرت‌های نوظهور، یعنی ایران، روسیه، چین. من دیدم هنوز که اتفاقی نیفتاده تهاجم شدید دارن میکنن به موقعیت چین. حتی یه بحثی، یه روندی الان شروع شده دائر بر این که چین رو و سرمایه گذاری چینی رو دارن اخراج میکنن.
بله.
از جمله در کانادا شروع شده، کلید خورده و این داره میاد به سمت کجا؟ توی داخل آمریکا.
بله.
موزه ترامپ خیلی عملیاتی تر و روشنتره تا دموکرات‌ها که بیشتر تو جنبه‌های امنیتی نظامی میرن یا تمرکز میکنن روی مثلا تایوان. ترامپ خیلی مستقیم میره میگه ما سرمایه‌گذار رو باید برگردونیم به محیط داخل یا مثلا در حوزه‌های نرم افزار و تولید یه سری این تراشه‌ها و اینا که الان دست چینی افتاده، ما باید این رو در واقع کنترل کنه. یه بحثی حالا بریم تو همین سوال جناب حسینی، من برآوردم این هستش که اتحادیه اروپا الان مدت هاست و جریانات داخلیش بیشتر دارن به این موضوع متوجه میشن که برن به سمت شکل‌دهی به اون اروپای در واقع مستقل. مأموریت‌های ناتو رو تمایل ندارن، با اینکه در مسئله اوکراین آلمان مدت‌ها بود که مقاومت میکرد در مقابل حتی ترامپ که 2% جی دی پی رو به عنوان سهمش در عضویت ناتو بپردازه، اما این بار پرداخت.
یعنی متعدد این انتخابات و نتایج این انتخابات بر روابط اروپا و آمریکا هم تأثیرگذار خواهد بود.
من بله اگر جمهوری
تغییر میده.
آره ببین اگر جمهوری خواه بیان، چون الان ببین جریانات دست راستی در اروپا دارن میان روی کار. این خانم ملونی در ایتالیا خب الان داره خودشو گرم میکنه، فعلا مذاکره میکنه با بروکسل، اما اینکه اون مکنوناتشو بیاره رو که یکیش مسئله پول ملی هست، یکی هم مسئله این که حتی